شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیوم دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش جان، به شنوندگان محترم.
امیدوارم که تا آخر هفته
با انرژی
با انرژی بریم جلو.
حالا من که امروز عصرم وقت دکتر دارم، بعد برم دکتر، بعد برم پیش روانشناسم. نمیدونم تو میری پیش روانشناس؟
من بله همچنان میرم.
همچنان میری؟ امروز من وقت دکترم دارم، نمیدونم.
من بعد برم امروز پیش دکتر دندان پزشکم، دندان عقلمو دیگه در بیارم دیگه.
به 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 بریم به سراغ رادیوم امروز با بهترین آرزو. رادیوم یه برنامه علمیه که هر روز صبح 9 و 2 دقیقه تا 9 و 45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز از جدیدترین های دنیای علم و فناوری برای شما میگیم و سعی میکنیم از نگاه علم به جهان پیرامونمون نگاه کنیم.
پیشنهاد میکنم که صفحه برنامه رادیوم در فضای مجازی دنبال بکنید. نشانی ما هست @ra.radium. سعی میکنیم تصاویری از کارشناسان برنامه، موضوعاتی که در برنامه مطرح میشه، خدمت شما قرار بدیم در صفحه. همچنین اخبار جدید و جذابی که به دستو میرسه رو منتشر بکنیم. اگر شما هم محتوای جالب و جذابی که حالا یه مقدار تم علمی داره رو به دستتون میرسه یا جایی مشاهده میکنید و میبینید، میتونید برای ما ارسال بکنید تا در صفحه برنامه رادیوم قرار بدیم. یک بار دیگه نشانی صفحه برنامه رادیوم در فضای مجازی رو اعلام میکنم، @ra.radium. همچنین فراموش نکنید که اگر شنیدن برنامه رادیوم رو به هر دلیلی از دست دادید، میتونید مراجعه بکنید به اپلیکیشن ایران صدا که در دو نسخه اندروید و iOS موجود هست. روی گوشی همراه خودتون میتونید نصبش بکنید و میتونید به بخش رادیو جوان و قسمت جدول برنامه ها یا فهرست برنامه ها برید، روز مورد نظر و ساعت 9 صبح رو انتخاب بکنید و برنامه اون روز رو بشنوید. و همچنین اپلیکیشن یا پادگیر کست باکس رو هم میتونید روی گوشی همراه خودتون نصب بکنید. کست باکس پادگیری هستش که از طریق اون شما میتونید پادکست های مختلف رو بشنوید. برنامه رادیوم رو بعد از اینکه به اتمام میرسه، ما معمولا در انتهای اون روز یا فردای اون روز برنامه روز گذشتهش رو در اپلیکیشن کست باکس قرار میدیم برای شما، میتونید از اونجا هم بشنوید. کافی که جستجو بکنید، بعد از نصب اپلیکیشن وقتی اون رو اجرا میکنید در قسمت جستجو تایپ بکنید برنامه رادیوم یا رادیو جوان بزنید، اسم برنامه رو کامل که تایپ بکنید، یه لوگو زرد رنگ یه رادیو هم وسطش هست رو مشاهده میکنید و میتونید سابسکرایب بکنید تا هر وقت که یا هر روز که نسخه جدید برنامه و قسمت جدیدی از برنامه در اپلیکیشن قرار میگیره، نوتیفیکیشنی برای شما ارسال میشه و میتونید هر موقع که دلتون خواست برنامه رو گوش بکنید.
رادیوم،
رشد علمی،
اطلاعات فناوری،
دانش روز،
یادگیری مهارت،
واکاوی خبرهای علمی،
مهارت کشف و بررسی
در رادیوم شبکه جوان.
رادیوم
متشکرم که رادیوم رو گوش میکنید. از رادیو جوان علمینیوم رو بریم بشنویم، یعنی همون بخش مروری بر خبرهای دنیای علم و فناوری که اسم جدیدی شده علمینیوم. حالا هی با رادیوم همه چی هی تلفیق داریم میکنیم دیگه. اون بخش کتابمون هم که کتابیوم
داریم، یه بخش هم البته نه، اون یکی که گاهی پخش میکنیم رادیوم دی اکتیو هست،
رادیوم دی اکتیو،
و یه بخش دیگه نداریم.
چه همه چی یه رادیومیش میکنیم دیگه، کارش میکنیم دیگه. بریم حالا علمینیوم رو بشنویم با میثم موسوی عزیز.
منیزیوم، پوتاسیوم، آلومینیوم، المینیوم، المینیوم دیگه چیه؟
صبحتون بخیر. در المینیوم امروز با رویدادهای علم و دانش و دستاوردهای علمی در خدمتتون هستم. به عنوان اولین پیام علمی باید بگم ضد عفونی تأسیسات کشدارگاه ها و مرغداری ها با اوزون ژنراتوری ساخت ایران. یک شرکت دانش بنیان ایرانی موفق به تولید و بومی‌سازی دستگاه اوزون ژنراتوری شده که امکان تصفیه و ضد عفونی حوزه هایی مثل آب و فاضلاب، دام و طیور، کشدارگاه ها و مرغداری ها رو فراهم میکنه. کاری که اوزون انجام میده حذف بو و رنگه. قیمت تمام شده این محصول نسبت به نمونه های مشابه خارجی 30-40% پایین تره. مدیریت بهینه داروخانه ها با نخستین دستیار هوشمند داروخانه در ایران. فعالان یکی از شرکت های فناور سامانه هوشمند مدیریت داروخانه ها را با استفاده از فناوری بومی و تکیه به هوش تجاری را در داروخانه ها اجرا کردند. دستیار هوشمند داروخانه با بکارگیری فناوری های روز دنیا از جمله هوش مصنوعی، پردازش داده ها و پردازش تصویر به مدیران داروخانه کمک میکنه تا بهره وری داروخانه خودشون رو به حد اکثر برسونند. خاک هوشمند برای بهبود رشد گیاه و کاهش مصرف آب. محققان نوعی خاک مهندسی شده با نوعی هیدروژل حاوی کلرید کلسیم رو معرفی کردند که میتونه آب رو از هوای رقیق جذب کنه تا گیاهان رو هیدراته نگه داره و با آزادسازی کنترل شده کود رو برای تأمین مداوم مواد مغذی مدیریت کنه. این خاک هوشمند سبب کاهش 40% مصرف آب و افزایش رشد حدود 140% محصولات و گیاهان میشه. و در پایان شناسایی جمعیت‌های شیرین بیان غنی از ترکیبات روی. محققان در قالب یک طرح پسادکترا با حمایت بنیاد ملی علم ایران موفق به معرفی جمعیت غنی از گلابریدین از جمعیت‌های کشت شده شیرین بیان ایران و تکثیر انبوه درون شیشه‌ای اون برای تجاری سازی در سیستم‌های کشت شدند. با توجه به غلظت کم گلابریدین در مواد گیاهی شیرین بیان، مطالعه برای تولید این ترکیب با استفاده از روش‌های بیوتکنولوژیکی، اعم از کشت سلول و ریشه موینه بسیار ضروریه. ممنونم که با المینیوم همراه من بودید. دعوت می‌کنم که همکارانم رو در برنامه رادیوم همراهی بفرمایید.
ممنون از اینکه رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز. بخش اخبار علم و فناوری المینیوم رو با هم شنیدیم، اما بریم سراغ پرونده ویژه که امروز می‌خوایم درباره یه موضوع جذاب صحبت بکنیم: زیست تقلید. اینکه چطور میتونیم با نگاه به طبیعت تقلید کنیم و در زندگی خودمون به کار بگیریمش.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
صبحتون بخیر. یک زیستشناس اینجاست، محمد حسین وهاب‌پور، و قراره که راجع به یک موضوع بسیار هیجان انگیز صحبت بکنیم، موضوعی که با عنوان بایوممتیک شناخته میشه ولی یک داستان هیجان انگیز در پسش. بهتون اطمینان میدم که احتمالاً دیر میرسید امروز سر کارتون، چون این برنامه رادیویی خیلی شنیدنیه. سلام به شما محمد حسین، صبح بخیر.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
من اینقدر تبلیغ کردم، تبلیغ درست بود یا واقعا بایوممتیک اینقدر هیجان انگیز هست یا نه؟
خیلی جذابه. خیلی جذابه.
چیه حالا برام تعریف می‌کنی؟
داستان فوزوله.
فوزول.
آره
خب احسان گوش کن به جمع. آره دیگه ما ملحق بشیم، چون همش تو موبایلشه احسان، ولی خب من و تو هر دو انجمن فوزول‌های طبیعتیم.
جستجوگره.
چی؟
من جستجوگرم. فوزولی
می‌کردی در طبیعت؟
نه داشتم جستجو می‌کردم.
جستجو. ولی به هر حال گفتی میگفت که داستان یه سری فوزوله. ببخشید.
بله بله، داستان یه عده آدم فوزول یا به قول آقای مهجو کاوشگره که یه جا بند نشدن. رفتن رو زمین، تو دل خاک، تو دل آب، بالا، پایین، همه جا رفتن تا فقط ببینن که چه اتفاقی داره میفته. چرا پرنده پرواز می‌کنه؟ چرا فلان پرنده با نوکش میره تو آب و هیچ اتفاقی براش نمیفته، ولی من نوعی اگر بپرم تو آب؟
آره دیگه،
اصلا یه اتفاق عجیب غریبی میفته.
احسان که شیرجه خیلی خوب میره، زیرابی هم خیلی خوب میره، ولی من هر دفعه که شیرجه میزنم تمام این قفسه سینم سه روز درد میکنه. احتمالاً بعد از اون پرنده یاد بگیرم دیگه شیرجه رفتن.
یه لحظه اینو گفتیم من یاد موضوع دیگه هم افتادم. مثلا چرا انسان چاق میشه و لاغر نمیشه؟ میشه این کار اصلا کاریش کرد یا نه؟
و یعنی شکم من از پشت میز معلومه؟
بگم نه، دروغ گفتم. بگم آره.
حالا راه حل دارید یا نه؟ یعنی گفتید که ممتیک در واقع داستان آدم‌های کنجکاویه که سعی می‌کنن به دنیای اطرافشون نگاه بکنن و ببینن چرا اتفاق میفته. یه دفعه چطور سر در آوردید از چاقی بنده؟
بریم شروع کنیم؟
بریم.
ببینید بای میمتیک از دو تا کلمه تشکیل شده. معنیشون در واقع میشه زیست تقلیدی. یعنی ما میایم از دنیایی که دور اطرافمون داره جلو میره و خیلی هم خوب جلو میره. چرا؟ چون یک سری روند تکاملی روشون اتفاق افتاده و این رو بهترین حالت خودش به شکل بهترین حالت خودش درآورد. یعنی اون چیزی که شما میبینید قطعاً جواب داده و به قول معروف دست به ترکیبی که میبره نزن دیگه. داره میبره قشنگ. آره قشنگ این داره برنده میشه و جلو میره. چهار تا مثلا مثال بخوام بهتون بزنم. داریم پرواز میکنیم ما الان. انسان چجوری اصلا به فکر پرواز کردن افتاد؟ خیلی قبلتر اگه بخوایم برگردیم به نظرم آیه مرچو فیلم زیاد میبینن. احتمالا فیلم لئوناردو رو دیدین که داوینچی میاد آناتومی های مختلف رو بررسی میکنه و میرسه به آناتومی پرنده و اصلا ایده پرواز از اونجا شکل میگیره و میاد تا امروز که بشر داره پرواز میکنه و با چه سرعتی هم داره پرواز میکنه.
میره کره ماه، کره مریخ، البته ابزارامون میره و اینا در واقع همه از همین بیوممتیک
الهام گرفته شده. الهام گرفته شدن. بله نگاه کرد انسان کنجکاو کاوشگر نگاه کرده الهام گرفته و رفته تو دلش. چی شد انسان اصلا به این فکر کرد که یک سری خودرو درست کنه، ماشین درست کنه که خودش جلو برن؟ شاید تو نگاه اول اینجوری باشه بابا اصلا ربطی نداره، ولی واقعا ربط داره.
یعنی منظورتون مثلا خودروهای خودران تسلا که الان میگن که انقلابی رو در حمل و نقل جهان به زودی ایجاد میکنه، خودروهایی که هوش مصنوعی یک سمتش هستش، یک سمت دیگهش به نوعی همسو بودن با طبیعتشه، یعنی بهینه شده با شرایط طبیعت، این هم یعنی به بیوممتیک ربط داره؟
به نوعی ربط داره، بله میشه گفت به نوعی ربط داره.
چه ربطی داره؟
کلمه هوش جمعی رو احتمال زیاد شنیدین.
بله
کلمه هوش جمعی ما میتونیم توی مورچه ها خیلی این رو بیشتر ببینیم، جزئی تر ببینیمش، اینکه چه جوری اینها با هم دیگه ارتباط برقرار میکنن، چه جوری از نقطه الف به ب میرن و همه اینها ارتباطاتی که وجود داره بر اساس اون هوش جمعیه میتونه باعث این ایده رو به اون دوستانی که به خودروهای خودران ایدهش رو حالا بالا آوردن این ایده رو به اونها داده باشه.
آره دیگه، از طرف وقتی نگاه میکنیم میبینیم که ما امروز نباید ببینیم که 10 تا 100 تا 1000 تا خودروی خودران در شبکه ارتباطی و حمل و نقل هستن. ما باید دورانی رو تصور بکنیم که هزاران در واقع خودروی خودران داره توی خیابونا حرکت میکنه و اینا نباید به هم تصادف بکنن، مسیرشون مشخص باید باشه، در ارتباط با همدیگن، با اینکه هر خودرو نسبت به خودروی دیگه مستقله ولی یک ارتباطی بینشون وجود داره و اینو از مثلا شبکه ارتباطی مورچه ها متوجه.
بله بله، توی بحث هوش جمعی یه موضوعی هست به نام تاب‌آوری، قطعا شنیدینش، که اگر یک قسمتی از این ارگان دچار مشکل شد بقیه بتونن جاشو پر کنن. احتمالا دیدیم مورچه ها وقتی جمع زیادشون تو آب میفتن یک توده‌ای رو تشکیل میدن روی آب میمونن. آره و این ذهنیت باز هم رفته سراغ رو مخه بهتره بگم اون آدمایی که این کارو کردن.
ما همه این جزئیات رو میبینیم. این ممکنه یک کودک مثلا 8 ساله 10 ساله باشه ولی میتونه یک ساینتیست یا یک دانشگر مثلا نمیدونم 50 60 ساله باشه. یعنی واقعا این تبدیل به یه علم شده، یعنی از نگاه الهام بخش فردی خارج شده، تبدیل شده به یک روشی که شما بر اساس اون روش اون متدولوژی رو میایین به نوعی به کار میبرید برای اینکه یک مثلا فرض کنید مثلا یه هواپیمای مطلوب تر رو بسازید که استکاک کمتری داشته باشه، آیرودینامیک درش وضعیت مطلوب تری داشته باشه.
دقیقا تبدیل به علم شده، الان توی دانشگاه ها هم داره تدریس میشه این موضوع. ولی من میخوام واقعا روی هواپیما خیلی نمونیم.
کجا بیاییم؟
بریم روی چاقی.
بله چرا که نه، حتما
بریم سراغ چاقی.
چه ربطی به چاقی داره من نمیدونم. بریم میمتیک.
شاید باورتون نشه من قبل از اینکه بخونم اگر یکی به من میگفت میگفتم که باشه اوکی خدافظ. ولی موضوعی که مطرحه توی رودمون یک سری هورمون ترشح میشه، یا بهتر بگم یه هورمونی ترشح میشه که همون هورمون از سیستم عصبی مرکزی ما هم ترشح میشه، که این هورمون تهش میاد باعث میشه که من بعد از غذا خوردنم احساس سیری داشته باشم.
اسمش چیه؟
GLP-1. بله بله. یه هورمونی که باعث میشه من سیر بشم. خب یه لحظه به این فکر کنیم، من اگر بتونم اون هورمون رو، یعنی گیرنده این هورمون رو تحریک کنم و اون پیام عصبی بره، بله، و من حس کنم که سیر شدم بدون اینکه سیر شده باشم،
بدون اینکه چیزی خورده باشی، در اصل اون حس سیری رو احساس میکنم.
اتفاقا همیشه دوست داشتم بدونم که ما چطور سیر میشیم احسان. یعنی یه جا هست تشنمونه، آب میخوریم میگیم خب تشنگیم برطرف شد، غذا میخوریم میگیم دیگه گرسنه نیستم. این پیغامه کی میرسه؟ معمولا مال من میدونی که خیلی دیر میرسه، یعنی وقتی که غذا میخورم هی میبینم سیر نشدم بعد یه 10 دقیقه بعد که دیگه همه چیو خوردم میگم وای من چه سنگین شدم. این به خاطر همینه که این هورمون GLP-1 در واقع دیر ترشح میشه، یا این پیغامه اگر زودتر داده بشه من زودتر دست از غذا میکشم.
دقیقا به خاطر همینه که میگن یک کوچولو زمان غذا خوردنتون رو هم
طولانی
تر کنید. البته دلایل مختلفی داره، دلایل گوارشی هم داره قطعا، ولی یکی از این دلایل هم این میتونه باشه که شما لقمه کوچیکتری بردارید، اون پیغام شروع کنه دیگه، یکم طول میکشه دیگه. بالاخره درسته که پیام عصبیه و از طریق نورون ها،
یعنی سرعت غذا خوردن من گاهی اوقات از سرعت ترشحات هورمونی من میتونه بیشتر باشه.
به
من...
دقت کنین که این هورمون از روده ترشح میشه.
آها،
غذای ما تا بره برسه به روده طول میکشه.
آها، او عجب، او پس من فکر معده‌مون پر میشه که دیگه نمیتونیم بخوریم.
قطعا تاثیر داره، یه جایی که من دیگه حس میکنم که آقا دارم میترکم دیگه نمیتونم بخورم. آها. ولی اون هورمون از روده ترشح میشه و من بیام اصلا سراغ این که چی شد اصلا بیمیمتیک اومد، ما چرا رفتیم
چرا رفتی داره اونجا.
یه شرکتی اومده یه داروی رو تولید کرده که اولین بار اصلا دلیل تولید این دارو لاغری نبوده یا تحریک گیرنده نبوده، تا برای دیابت بوده و شانسی که نمیشه گفت، ولی به طریقی فهمیدن که روی این موضوع هم داره تاثیر میذاره، یعنی گیرنده های جی ال پی 1 رو هم داره تحریک میکنه. و سال 2023 این شرکت اومد مجوز FDA رو هم گرفت و داره همین کار رو میکنه.
یعنی این رو میخورین شما؟
بله.
قبل از غذا میخورید یا بعد از غذا؟
قبل از غذا، ولی
تا بیاد در واقع این بیادش فرمان بده که آقا این GLP-1 ترشح شده، گیرنده ها بگن که آره ما این پیام رو دریافت کردیم، اعلام سیری بشه در بدن، به نوعی شما غذاتون هم شروع کردین به میل کردن و زود سیر میشید اینطوری.
سیری القایی پیش میاد.
این کجاش از طبیعت به دست آوردیم ما؟ این
دقیقا بدن انسان اون روندی که برای همون مکانیسم از کنم سیری داره الهام بخش شده برای همین داروه.
آها، یعنی گاهی اوقات نگاه کردن به خود انسان هم پس میتونه بایوممتیک باشه.
یه موضوع دیگر هم بهتون بگم، هممون داریم عکس میگیریم روزانه، فکر کنم من خودم 500-600 تا شاید دارم عکس میگیرم، دروغ گفتم. ولی اصلا به این دقت کردین که دیافراگم دوربین یا همون قسمتی که داره نور رو تنظیم میکنه، نور ورودی که میرسه به سنسور رو تنظیم میکنه، از کجا ایدش گرفته شده؟ شما فقط کافیه یه لحظه برید توی تاریکی و بیاین بیرون، میبینین که مردمک چشمتون یه کوچولو بزرگتر شده. چرا بزرگتر شده؟ تا اون حداقل نوری که توی محیط هست رو هم بتونه دریافت کنه، یعنی اون رو نور رو بگیره و شما حداقل چیزی که میتونید ببینید رو هم ببینید. دیافراگم دقیقا داره همین کار رو میکنه، یعنی شما بازترین حالت دیافراگم رو داشته باشین بیشترین نور ورودی رو دارین و شاید تو حالتهایی که نور کمی هم توی محیط هست شما میتونین عکس برداری کنین. این هم یه ایده دیگه بود که دقیقا از بدن انسان شکل گرفته.
من همچنان گفتگون با محمد حسین وهاب‌پور زیستشناس ادامه داره و این موضوع الهام گرفتن از طبیعت در جاهای مختلف رو دنبال میکنیم. ممکنه که ما سر از مثلا اقتصادم در بیاریم؟
شاید.
تا لحظه دیگه باز میگردیم و این گفتگو رو ادامه میدیم.
رادیوم،
رشد علمی،
اطلاعات فناوری،
دانش روز،
یادگیری مهارت،
واکاوی خبرهای علمی،
مهارت کشف و بررسی،
در رادیوم شبکه جوان.
رادیوم
رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز و سراغ بخش کتابی هم میخوایم بریم همراه با مروا کاظم‌زاده که برشی از یک کتاب رو برای ما میخواد معرفی بکنه.
آیا شما هم از اون دسته از آدمایی هستین که کمالگراییتون سبب ایجاد استرس و نگرانی میشه؟ کمالگرایان دستورهای سفت و سختی برای خودشون تنظیم میکنن. هرگز نباید اشتباه کنم، هرگز نباید نمره ای از این مقدار بگیرم و خواسته های مطلق و غیر واقع بینانه رو دارن برای عمل کردی بی نقص. امروز به این افراد کمالگرا میگیم. این افراد غالباً با استراب زیادی روبرو هستن، چرا که واقعیت هیچگاه با استانداردهای ذهنی اونها جور در نمیاد. پس ترجیح میدن که منفعل بمونن تا اینکه شکست بخورن. معنای شکست و پیروزی هم براشون امری مطلقه. چنین روی کردی زندگی رو به شدت مختل می کنه و مانع از حرکت در مسیر موفقیت می شه. در واقع شما باید بدونید که پیروی از کمال و بی‌نقصی ممکنه به یک زندگی رضایت بخش منجر بشه و یا حتی ممکنه شما رو به غر مسیر خود ویرانگری سوق بده. تفاوت این دو در نحوه پیروی از کمال و بی‌نقصیه. اگر اشتباهات و شکستاتون رو بپذیرید و از اونها استفاده مفید بکنید، زندگیتون پربار و انگیزه بخش میشه. از سوی دیگه، اگر خطاها و شکستها به تلاش برای اجتناب از اونها منجر بشه، زندگیتون به یک مبارزه بدل میشه. کمالگرایی ذاتاً خود انتقادگریه. نوعی انعطاف ناپذیری و افراطی از خود ارزیابی که باعث احساس شکست و بی‌ارزشی میشه، حتی در زمانی که با دستاوردهای مهم و چشمگیری روبرو میشید. اگر افراد از خطاها یا شکستاشون برای تعیین ارزش خودشون استفاده بکنن، عواقبش فاجعه باره. انتقاد بیامان و بیرحمانه از خود شما رو به این باور میرسونه که اساساً مشکلی در وجودتونه و فقط کامل و بی‌نقص بودن باعث میشه تا این موضوعات برطرف بشن. به همین دلیل هم در کتابیوم امروز به سراغ کتابی رفتم که برای افراد کمالگرایی مضطرب هستش. کتابی به نویسندگی دو روانشناس بالینی، کلاریسا دبلیو آنگ و مایکل پی توهیگ. اگر اسمش براتون سخته، کافی یک جستجوی ساده بکنید. این کتاب روش درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهده. این که به شما کمک بکنه استراب ناشی از کمالگراییتون رو کم بکنید. بایدها و الزاماتی رو که مشخصه تفکر کمالگرایانه هستش رو بشناسید و به درد هیجانی منجر نشید. اگر با احساس استراب و استرس دست و پنجه نرم می‌کنید و می‌دونید که مشکل کمالگرایی شماست، این کتاب به شما نشون میده که چگونه مانع خودتون در رسیدن به موفقیت نشید و زندگیتون رو بر اساس ارزش‌های واقعی برنامه‌ریزی کنید. ممنون که تا پایان کتابیوم امروز هم همراه من مروا کاظم‌زاده بودید. اینجا رادیوم، صبحتون بخیر.
صبحتون بخیر. همچنان رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان و ادامه گفتگوی من با محمد حسین وهاب‌پور، زیستشناس. داستان ما داستان الهام گرفتن از طبیعت، علمی که تحت عنوان بایوممتیک شناخته میشه و مثالهایی رو برشمردش محمد حسین، و حالا قراره که بریم به دل طبیعت، بریم داخل یک جنگل. داخل جنگل چه اتفاق میفته و چه ربطی داره به این ماجرای امروز ما؟
خب هممون جنگل رفتیم
احتمالاً،
اگر نرفته باشیم عکسش رو دیدیم.
بله.
اگر دیده باشین یک سری درختایی هستن که زمین افتادن. از دل این درختا یک سری قارچ‌ها رشد میکنن.
برای اینکه بازیافت بشن، یعنی به نوعی تجدید بشن دیگه، پوسیده بشن.
اصلا اون روند طبیعت، اصلا ما به اون کارش نداریم. این رشد میکنه. این رشد کردنه و حالا استفاده کردنه از دل اون درخته باعث میشه که اون فرسوده بشه. یعنی کم کم از بین میره. اون قارچ رو موش میخوره. اون موش رو شاهین ممکنه شکارش کنه. اون شاهین ممکنه که بعد از مدتی بمیره و بیفته و باز هم باکتری ها شروع به میکروب ها شروع به خوردن این کنه. و حالت دایره‌ای اتفاق میفته.
یک سیکلی
اتفاق میفته. و این اصلا به بایومیمتیک چه ربط داره؟ این چرخه طبیعت. این به بایومیمتیکی ربط داره که توی اقتصاد داره اتفاق میفته. اقتصاد اومده از طبیعت، چرخه طبیعت الهام گرفته و اقتصاد دایره‌ای رو ایجاد کرده. خب من اقتصاددان نیستم، ولی با یه سرچ کوچیک فهمیدم که اقتصاد دایره‌ای یعنی این که شما محصولات رو به حد اکثر برسونید و ضایعات رو به حد اقل برسونید. آیا به نظر شما توی طبیعت ضایعاتی وجود داره؟
ضایعات ممکنه وجود داشته باشه، ولی میتونیم خوشبین باشیم که در گذر زمان همه چیز دوباره به حالت مطلوب اولیه خودش برمیگرده. اصلا نگیم مطلوب اولیه، بگیم به حالت پایداری قرار میگیره دیگه. به نوعی بقا درش حاکم هست و وجود داره، چیزی به چیزی دیگه تبدیل میشه. خب این از اقتصاد که فکر نمیکردم واقعا به دنیای اقتصاد راه پیدا بکنه بایوممتیک، ولی بریم به دل دریا.
تا حالا کوسه رو تصورش کردین؟ یه موضوع خیلی
مهم. من هر روز میبینم مهرجو در رنده با دندونهای تیز.
من نمیدونم مشکل شما با این مهرجو چیه.
من یه مشکل قدیمیه.
یه مشکل شخصی قدیمی دارید.
خب احسان تو کوسه یادت چی میفتی وقتی که میگن کوسه؟ یاد من میفتی؟
نه. چرا، من کوسه میبینم یاد بزرگترین
بزرگترین چی؟ بگو
دریا، البته اون نهنگیه که با کوسه متفاوته.
باشه، کوسه پستاندار اصلا
نهنگه.
شما حتی برنامه رادیو رو هم گوش نمی‌کنید، دوست سردبیر من.
دوستتون رفت روش ایستاده بود چی بود؟
بله بله،
دوست شما
حالا پستانداره یا نه؟ فکر نمی‌کنم.
فکر نکنم تو جایی که من.
نه بابا نی.
پستانداره ها؟
نه.
مطمئن.
دلفین هست، نهنگ هست. ما با اون چیزی که در رادیو گوش کردیم.
نهنگ داریم در مورد نهنگ صحبت می‌کنیم.
بله من نهنگ بود اصلا موضوع اصلی.
جدی؟
بله نهنگ.
پس ادامه بدید.
ولی من اجازه بدین راجع به کوسه صحبت کنم. کوسه پوست بدنش در واقع آنتی باکتریال، یعنی باکتری ها نمیتونن رشد کنن روش و این دلیلش چیه؟ یک سری دندونه های ریزی روی این پوست وجود داره، در واقع بهتره بگم اگر بتونیم بهش بگیم پوست، که باعث میشن باکتری ها نتونن روش بمونن، یعنی باعث عدم ایستایی باکتری ها روی این میشه. اومدن ازش الهام گرفتن و یک سری توی بیمارستان ازش استفاده کردن، در واقع بهتره بگم، و این اومده شده پوشش روی تخت‌های بیمارستان که آنتی باکتریاله و بهتره بگم که اصلا باکتری نمیتونه روش بمونه.
چقدر جالب.
و آره اصلا کسی فکرشو نمیکنه که از دریا برسیم به بیمارستان.
خب الان قراره که از بیمارستان به کجا برسیم؟
میتونیم بریم توی تونل.
بریم توی تونل؟
تونل. بله. سوار یه قطاری بشیم و بیایم بیرون.
بله.
ولی خب یه کوچولو باید زمان برگرد عقب‌تر، مثلا برگردیم به دهه 60 و اگر اجازه بدین که بریم شرق ژاپن. این قطاره وقتی داره میاد بیرون صدای خیلی زیادی از خودش ایجاد میکنه.
این قطاره پرسرعت رو میگین دیگه احتمالاً؟
اول نسل اول قطاره پرسرعت. قطاره میومد بیرون و صداش انقدری زیاد بود که تا یک کیلومتر بعد از، یعنی تا شعاع یک کیلومتری صداش آزاردهنده میشد.
اصلا چرا صدا میداده قطار وقتی میادش بیرون؟
به خاطر موج فشار هوایی که ایجاد میکنه، یعنی در واقع سطح مقطع هوا قطار یه انبوهی از هوای داخل تونل رو داره هول میده بیرون و یک اون فشار هوا یک موج صوتی ایجاد میکنه.
مثل اینکه مثلا توی لوله خودکار مثلا یه ماش بذاریم فوت بکنیم، اون با شتابی که خارج میشه یه صدایی به هر حال ایجاد میکنه.
اصلا شما هوای داخل دهانتون هم سود زدن چیه؟ اون هوای داخل دهان رو از یک فضای کوچیک خارج میکنید، با سرعت میاد بیرون، صدا ایجاد میشه دیگه.
و حالا در واقع این صدا برای اون قطارهای پرسرعت در دهه 60 میلادی دردسر شده بود برای ژاپونیا.
دیگه ژاپنی اند خودتون میشناسین، هر چیز جزئی هم میره رو مخشون و میخوان درستش کنن. و اومدن درستش کردن. توی این قطاری که ما سوار شدیم آقایی هست به نام ایج ناکاتسو. امیدوارم که اگر در قید حیات هستن اسمشون درست گفته باشن، ناراحت نشن اگر رادیو جوانم میشنون. ایشون اومدن، ایشون مدیر پروژه توسعه این قطارهای پرسرعت بودن. اومدن دو سه تا ایده دادن. اون زمانی که بایومیمتیک تازه داشت شروع می‌شده که توسط آقای اوتو اشمیت کلا مفهومش ارائه شده، ایشون اومدن این سه تا ایده دادن، گفتن که خب ما میتونیم سه تا ایده رو پیاده کنیم و صدای این قطار رو کمش کنیم. یکیش چی بوده؟ جغد رو شنیدین که پروازش بی صداست، یعنی قشنگ میره بالا سر موش یا خرگوش. اون موقع میفهمه که آقا من دیگه باید دار فانی رو ودا بگم.
آره دیگه.
آره اومده از جغد الهام گرفته، پرهای جغد، یعنی اون لبه های پرهای جغد. پرنده بعدی که اومده راجع بهش صحبت کرده و ازش الهام گرفته پرنده آدلیه، پنگوئن آدلیه در واقع بهتر بگم، که این پنگوئن بهتر بگم وقتی وارد آب میشه انحنای شکمش طوریه که باعث میشه این خیلی راحت تر وارد آب بشه و این مقاومت آب جلوش خیلی کمتر بشه. این رو هم اعمال کرده. و مورد بعدی که اومده اعمال کرده توی همون قطار تندرو ژاپن که سرعتش هم بالاتر رفته، یک دو مصرف انرژیش پایین تر اومده و صداش هم کمتر شده، کینگ فیشر هست، پرنده ای که مستقیما میره تو دل آب. اگه یادتون باشه اولش با هم صحبت کردیم من اگر شیرجه بزنم چه اتفاقی میفته.
بله.
کینگ فیشر شیرجه بزن هیچ اتفاقی نمیفته،
تازه در اعماق هم میتونه بره. بله. اون ماهیه هم بگیره بیاد میل بکنه دیگه.
بیاد بالا و
دوباره پروازش رو
بده، پروازش رو بکنه ادامه بده. و از اونم الهام گرفته و سه تا اتفاق افتاده، یعنی صدا با کمتر از 70 دسیبل اومده، یعنی نویزی که ایجاد میکنه شما قطعا بیشتر از من میدونین که صداش خیلی دیگه پایین تر شده، یعنی نویزی که توی محیط کار ایجاد میشه. انرژی مصرف انرژیش خیلی پایین تر اومده و سرعتش هم بالاتر رفته که من آخرین باری که داشتم میخوندم سرعتش تا 330 کیلومتر بر ساعت
تا 400 کیلومتر در واقع گاهی اوقات میره. و این قطارهای پرسرعت ژاپن هم پس با این حساب از طبیعت الهام گرفتن. من میدونم که موضوعات متنوع و مثالهای زیادی وجود داره که زمانمون در همینجا به پایان میرسه. میتونیم فقط به لحاظ معماری هم بگیم که در خیلی جاها معماری مثلا خونه موریانه ها ماجرای مقاومت و مصالح مصالح رو بحث و مطرح میکنه. حتی فرم تخم مرغ میتونه شکل بله. در واقع استحکامی که درش وجود داره باز کمک بکنه. حالا من دارم اینا رو تونتون میگم به خاطر اینکه زمانمون به پایان رسیده. خیلی متشکرم از محمد حسین وهاپور. نکته مهمی هست که بخوای اشاره بکنی محمد حسین؟
خواهش میکنم. خیلی خوشحال شدم که در خدمت شما بودم و فقط نکته پایانی بخوام بهتون بگم، بایومیمتیک علمیه که دیده نمیشه ولی همه جا هست. شاید ما خودمونم همین الان داریم ازش استفاده میکنیم و بهره میگیریم ولی خبر نداریم.
متشکرم، متشکرم که در این گفتگو حضور داشتی احسان.
و فراموش نکنم که بایومیمتیک، من حالا تو این فاصله داشتم جستجو میکردم، در دندان پزشکی الان خیلی کاربرد پیدا کرده. فقط الهام گرفتم برای اینکه ما بخوایم نحوه حرکت اجسام رو شبیه سازی بکنیم نیستش، از طبیعت ما الهام گرفتن. موادی نزدیک به جنس دندان انسان که تو بعضی از جانداران دیگه هست رو الهام گرفتن و باهاش کامپوزیت هایی رو الان میسازن که به جای اینکه شما بیاید دندان رو مثلا پوسیده، دندان پوسیده رو که میان حالا توش خالی میکنن و با مواد شیمیایی و معمولا سمی هستش که پر میکنیم، با مواد طبیعی تر اون رو پر میکنن، یا کامپوزیت ها برای روکش های دندان که مقاومت دندان و طول عمر دندان خیلی بالاتر میره، هزینه اولیه یه ذره بالاتره اما در دراز مدت دیگه نیاز به ترمیم نداره و این هم همون بایومیمتیک هستش که از دل طبیعت الهام گرفته شده.
حالا این رو در نظر بگیرید که اینقدر ما از طبیعت الهام گرفتیم ولی اینقدر هم طبیعت رو آزار دادیم و اون رو دچار اشکال کردیم. مراقب خودمون باشیم، مراقب طبیعت باشیم. من سیاوش صفاریان پور هستم، به اتفاق احسان مهرجو سردبیر برنامه و سرکار خانم اکرم زمانی تهیه کننده ارجمندمون، برای شما بهترین ها رو آرزو می‌کنم. روز و روزگار بر شما خوش.